سرخط مهمترین خبرها. در راه دوشنبه خوجند 4 نفر زیر ترمد جان باختند. بازداشت پلکومنیک تاجک با گمان قلابی و امریکا گفت چین و روسیه سلاح داده نیست. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 27 فوریه است. ترمه در عقبه شهرستان در راه دوشنبه چناق 4 نفر را کشته است. به اطلاع شرکت اینوویتیو راوس سولوشنز که مسئول نگهبین راه بوده از رانندگان مبلغ میگیرد، حادثه در کیلومتر 157 راه دوشنبه چناق رخ داده است. به اطلاع این شرکت 3 نفر در جای حادثه و 1 نفر در بیمارخانه جان باختند. یک مسافر دیگر را در بیمارخانه ناحیه شهرستان بستری کردند. جزئیات حادثه و شخصیت افراد فوتیده فعلا معلوم نیست. بینندگان عزیز، اگر شما درباره قربانیان معلوماتی دارید می توانید به ما نویسید. در پی فرامدن ترمه، رفتها در راه سمت دوشنبه خوجند روز 26 فوریه محدود شده بود و تنها نیمه شب گذشته راه را گشودند. زمستان امسال در تاجیکستان برف کم سابقه بارید و ترمه ها جان چندین نفر را گرفت. از جمله سنه 15 فوریه یک راننده در همین راه دوشنبه چناق زیر ترمه مانده جانش را از دست داد. اینچنین ترمه در یک ماه اخیر جان قریب 20 ساکن شهر خوراق و ناحیه ونج را گرفت. مقامات از ساکنان خواستند که در روزهای برف و بارانگری به ضرورت سفر نکنند. نادر مرادزاده، سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشئه‌آور در ولایت ختلان، با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رده آزادی در این آژانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند، ولی به گفته همصحبتان رده آزادی، پلکوونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150 هزار سومانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کادکس جنایتی یعنی قلابه به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظر نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیر دستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منده رده آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکند و تفتیش پرونده آن را به دوش میگیرد، ولی برخلاف دلایل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در دوشنبه نگهداری میشود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94 هزار سومانی تا بیش از 140 هزار سومانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها میشوند. از جمله شفقت بابازاده، وزیر پیشین صنعت و رئیس سابق آژانس صادرات که به قلابه در حجم مخصوصا کلان گمانبر میشد، با پرداخت 128 هزار سومان جریمه به آزادی برآمده بود. مقامات آمریکایی گفتند چین تصمیم دارد بر روسیه برای جنگش در اوکراین سلاح دهد، ولی هنوز قرار نهایی قبول نکرده است. ویلیام بیورنز، دایرکتور خدمات اکتشافی آمریکا یا سرئو، در صحبت با تلویزیون سی بی اس نیوز گفته است استخبارات ایالات متحده به اطلاع دست یافته است که چین احتمال دادن سلاح به روسیه را بررسی دارد. از این پیش رسانه‌های معروف غربی درباره تصمیم چین خبر داده بودند. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجه آمریکا، هفته گذشته گفت اگر چنین قدمی گذاشته شود، برای چین عاقبت‌های ناخوب خواهد داشت. به قول ویلیام بیورنز، دایرکتور خدمات اکتشافی آمریکا، حالا دلیل ندارند که چین به روسیه سلاح داده است، ولی آمریکا از حال و از چین طلب دارد که چنین کار نکند. کشورهای غربی وعده دادند که در صورت دادن سلاح به روسیه نسبت پکین تحریم ها اعلام میکنند. چین که درآمد بیشترش از حساب صادرات مال و محصولات است، اگر تحریم اقتصادی شود زیان میبیند. پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، همکاری های چین با بلاروس بیشتر شده است. بلاروس به نوع از جنگ روسیه در اوکراین پشتیبانی میکند. مقامداران کشورهای غربی تخمین میکنند که احتمالاً چین از طریق بلاروس به روسیه تجهیزات نظامی بدهد. از تجاوز روسیه به خاک اوکراین بیش از یک سال میگذرد. هنگام آتش باران دهه، کلاودیا ایوانوونا به سربازان اوکراینی در خانه‌اش پناهگاه داد. او به آنها غذا آماده کرده، جای شستشو و خواب فراهم می‌آورد. فرزند این خانم 67 ساله مقیم ولایت میکولایو اوکراین بر اثر آتش باران روسیه کشته شده است. کلاودیا ایوانوونا هر روز برای سربازان اوکراینی نوبت‌دار در پاسگاه‌ها غذا می‌رساند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
خانومی مپید سوار به سربازان اوکراینی غذا و سرپناه فراهم می آورد. پسری کلاودیا ایوانونا با آتش موشک روسیه کشته شده است. او می گوید اکنون هر سرباز اوکراینی برایش مثل فرزند است.
بجای یک فرزند اکنون 100 تا 50 تا 200 تا فرزند دارم. من آنها رو حساب نکردم. فکر میکنم اگر پسرم زنده می بود این کارم را قدردانی میکرد.
کلاودیا ایوانونا برای سربازانی که در نزد خانهش مستقر می باشند غذا آماده می کند.
من برش پختم. گوشتی زیاد دارد. اینجا کتلت هم هست. با اون پیوره کارتوشکا و سالات همراه می کنم. ما غذا را با مپید بار کرده با پسگاه می بریم. بچه ها نباید گروس نباشند. هوا سرد است.
در خانه کلاودیا ایوانونا برای سربازان اوکراینی نیازمند استراحت دائما باز است.
او یگانه ساکن این کوچه است که خانهش را ترک نکرد. او به ما سرپناه، آب و مکان شستشوی را نشان داد. او همه مشکلی های ما را حل کرد.
صرف نظر از آتش باران پیوسته کلاودیا ایوانونا از دیها بیرون نشد.
بغیر از دو سه نفره که کمک کرده می توانند دیگران از اینجا رفتند. ما در زیر بمبه ها به سر می بردیم. از فرانسه و دانیا ریزوکاران آمده بودند. آنها می گفتند او شما نمی ترسید؟ شما باید به جای امن روید. کجا روم من؟ فرزندانم اینجا هستند. چی خیلی من آنها را پرتفته می توانم. من تا قطره آخرینی خونم با آنها
خواهم بود. این خانم ناترس خودش غذا را به پاسگاه انتقال می دهد.
با اونجا با مپیدم می روم. آنها گوشت، کتلت، شیرینی و شیرکدو می خواهند.
اشی خوچود گربوزوی کاش از ملکو. منه خزیاستو کوری، کچکی. Хлопці, поки мис вони не приїдуть,
і свої Ман дар хоҷага мурғу урдак дорам. Мунтазир мешавам, ба хона оянд онҳоро ҳисоб мекунам, обу нон медиҳам ва баъд аз он ором мешавам. Ҳозир назди сарбозон меравам.
Когда уже я це все зробила, тоді вже я спокійна. Ну ладно, я поїхала до своїх пацанів.
یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 فوریه را فرا می‌گیرد.
در اوج نوبسامانی های سیاسی در روسیه پادشاهی و بازداشته شدن کاری دومه دولتی، روز 27 فوریه سال 1917 کارگران و سربازان شورشی مجلسگاه دومه را اشغال کردند و کمیته موقتی دومه دولتی تأسیس شد. نیکلای دو از تخت دست کشید و حکومت موقتی تأسیس شد. ماه مارس سال 1917 حکومت موقتی مستقلیت امارت بخارا را تصدیق کرد. حکومت موقتی نیم سال تا انقلاب بلشویکی عمر دید. 27 فوریه سال 2013 پارلمان تاجیکستان قانون درباره گروخانه یا لمبرد را تصویب کرد که معامله های پولی را در این مؤسسه های تجارتی تنظیم میکند. با سنگین تر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی احتیاج ساکنان به خدمات لمبرد و افزایش یافت، چون در حالت تنگ دستی از راهی به گرو ماندن مال و اشیای گرانبها مشتری ها میتوانند مبلغ قرض به دست آورند. 27 فوریه سال 1941 ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده تولد شده است که در تحقیق و معرفی آثار کلاسیکون و تربیه شاگردان در دانشگاه ملی تاجیکستان نقش مهمی بازیده است. سالهای 1982 با سیاست هم گروید، از مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان بود و بعد خدم جنگ شهروندی در کمیسیون آشتی ملی و مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. خودش گفته است کسانی که در ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر کار میکنند از سیاست دور رفتن نمیتوانند.
بالاروی قرب دلار در تاجیکستان همچنان ادامه دارد. صبح 27 فوریه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 143-144 سومان برابر است. این قرب می‌تواند دوامی روز باز پست و بلند شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که تا آخر ما را پیگیری کردید. برایتان هفته ببرار آرزو داریم.
از این صبح که من به قول خیلی ارزان کرده سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف گفت در شرایط آزاد بودن رسانه ها کار کردن مشکل است. با گفته میرزایف با او پیشنهاد کردند که رسانه ها را بندد. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف میگوید شفکت میرزایف در جریان بازدید از مکتب رقمی 71 ناحیه قرشی این کشور بار دیگر پشتیبانی خود را از رسانه ها بیان کرده است. ما صدای عادلانه مردم را نشنیدیم زیرا کشوری پوشیده بودیم. از رسانه ها پشتیبانی نمی کردیم و نشنیدیم. با شما پسند است که بوی آزادی به مشامتان برسد؟ برای من پسند است، بله، در چنین شرایط کار کردن دشوار است. آنها به من میگویند که رسانه ها را بند، ولی من نمی بندم. اصرار داشته است او. میرزایف افزوده است که با رسانه ها باید دوستی کرد. بگذار گویند ولی عادلانه، بگذار تنقید کنند اما تنقید درست. اگر از آنها به دیها، مکتب و معارف منفعتی برسد این خیلی خوب است. من هر روز از جمله اینترنت را می خوانم. تا حد امکان برای این دو ساعت جدا کرده با قلم برای خود ثبت های نیز می کنم. از ده نظر 9 تاش درست است. این سمت درست است، درست است، اضافه کرده است پرزیدنت ازبکستان. در 4 سال اخیر در تاجیکستان تقریبا 90 نفر را برای به شوهر دادن نابالغان به جوابگری کشیدند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته 12 نفر برای ازدواج غیرقانونی دخترانی که طبق قانون به سن عائله‌داری نرسیدند مجازات شدند. سالهای پیشتر این رقم بیشتر بود. در گزارش هفتمه تاجیکستان با کمیته اوید با نقض حقوق زنان در سازمان ملل متحد که ماه دیکبر نشر شده است آمده است از سال 2017 تا 2022 در کشور بیش از 100 حالت بستن عقد نکاح با دختران تا 18 ساله به قید گرفته شده است. در تاجیکستان سن رسمی ازدواج 18 سالگی است. مقامات میگویند با وجودی براه ماندنی برنامه و چاره‌بینی های زیادی فرماندهی برای پیشگیری از ازدواج بر محل این مشکل هنوز جای دارد. جسد دو مسافر زیری ترمامانده در راه دوشنبه چنوق تا حال پیدا نشده است. مقامات میگویند احتمال نه یک بلکه دو ماشین روزی 26 فوریه در نزدیکی نقب شهرستان زیری ترم رفته باشند. مسئولین بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه عینی روزی 27 فوریه به رادیو آزادی گفتند روزی گذشته جسد دو نفر، یک مرد و یک زن را پیدا کرده به ناحیه شهرستان فرستادند. حاضر کافتکابی جسدهای دیگر ادامه دارد. در تگ ترم معلوم نیست. گروهی زودمال از ولایت هم آمدن، افزود هم صحبت ما. به اطلاع شرکت آیرس که مسئول نگهبانی راه بوده از رانندگان مبلغ میگیرد، حادثه 26 فوریه در کیلومتر 157 راه دوشنبه چناق رخ داده است. در بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرستان به رادیو آزادی گفتند در پی فرامدن ترمه یک نفر را در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. به گفته مسئولین بیمارستان کبریا خدای بردی و ساکن 37 ساله ناحیه قباجان در حالت وزنین قرار دارد. شرکت Innovative Road Solutions IRS یک روز پیش خبر داده بود 4 نفر در همین شهر را جان باختند. به اطلاع یک شرکت 3 نفر در جای حادثه و یک نفر در بیمارخانه فوتیدند. ترمه در یک ماه اخیر جان بیش از 20 نفر را گرفت که اکثری آنها ساکنان شهر خاروغ ولایت مختار کویسان بدخشان بودند. ترمه روز 15 فوریه در خاروغ دهم منزل زیست را خراب کرد. قربانیان این حادثه اکثرا زن و 3 نفر کودک بودند. مقامات ساکنان خواستند که در روزهای برف و بارانگری بی ضرورت سفر نکنند. پلیس ترکیه در رابطه با فروریزی بناها در نتیجه زمین لرزه سخت 6 فوریه 182 نفر را بازداشت کرده است و بیش از 400 تن دیگر همچون گمانبر دانسته می شوند. بنابر خبری اسوسییتد پرس، بازداشت‌شده‌ها اساساً پدرچان ساختمان بناها، صاحبان یا مدیران بناها میباشند. به گفته وزیر عدلیه ترکیه، دلیل‌ها در مکان فرورزی بناها برای تحقیق جنایی اساس شده است. کارشناسان میگن بیشتری بناهایی که به زمین لرزه تاب نآوردند، احتمال با محصولات ساختمانی بی‌صفت بنیاد کرده شدند و به معیارهای دولتی جوابگو نبودند. زمین لرزه صبح دوشنبه 6 فوریه در ترکیه و سوریه و ایران های زیادی در پی داشت. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، این زلزله به حیات 23 میلیون نفر در این کشور تأثیر رسانده است. وزارت کشاورزی قرقیزستان قرار منع صادرات پیاز از این کشور به خارج را بیکار کرد. خدمات مطبوعاتی وزارت گفته است این تصمیم به خاطر دستگیری استحصالگران وطنی و افزایش صادرات گرفته شده است. دیوان وزیران قرقیزستان صادرات پیاز به خارج را از 1 فوریه منع کرده بود. آن زمان گفته شد که این اقدام به خاطر تامین امنیت غذایی و پیشگیری از بالاروی نرخ در بازارهای محلی صورت می‌گیرد. قبلا قزاقستان هم صادرات پیاز را برای 3 ماه منع کرده بود. حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نادیر مرادزاده یک مقامدار بلندپایه اجانسی نظارت دولتی مواد نشاوری نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. منابع رادیو آزادی در این اجانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادیر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشاور در ختلان روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند، ولی به گفته همصحبتان رادیو آزادی پالکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سومانی عیبدار می‌شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی یعنی قلابی با مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظر نادیر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادیر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکنند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادیر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری میشود. عیبی که نسبت به او اعلام شده است از 94,000 سومانی تا بیشتر از 140,000 سومانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها میشوند.
چی باشی اوزبکستان از برخورد یک شرکت روسیه با مهاجرانش اعتراض بیان کرد. کارمندان آن که شهروندان اوزبکستان و تاجیکستان می باشند با اعتراض از پرداخت نشدن مزدشان دست به تظاهرات زدند. مقامات تاجیکستان در این رابطه خاموشی را اختیار نمودند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. بیش از 1000 مهاجر تاجیک و اوزبک که در شرکت کروکوس گروپ در مسکو کار میکنند روز 22 فوریه با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول نمود و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارت به آنها داده خواهد شد. سامانه رسمی سنات یا پارلمان اوزبکستان نوشته است به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانیده میشود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چه عبارت است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 فوریه به رادیو زده گفتند که تاکنون از مهاجران تاجیک شکایت دریافت نکردند. این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی های خدماتی مجدد تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای مورد ستایش خود می شمردند. ظاهرا این بار سفارت نخواسته است به بحث هم رو شود و از حق شهروندان تاجیکستان حمایت کند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کروکوس گروپ کار میکند گفت بارها به رقمهای سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی میشود. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان لیسابرژنی کار میکنند آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز فردا میگیرند.
ما این نویبر سال ما اولی که دگی نیستیم. سه ماه هم اون دگی گفتیم که پای زلطه کرون هم قرض داشتیم. پتنور هم سو همه ایوبشید زدن سر مکدن با بنای وعدتیشو. نکی فیرم کروکس پلی ما رابطه.
برعکس تاجیکستان چند نهاد اوزبکستان به حادثه اعتراض مهاجران واکنش کردند. کمیسیه ملی مبارزه با قاچاق انسان و کاری اجباری پارلمان اوزبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. آژانسی مهاجرت کاری این کشور خبر داده است که مهاجران آسیب ندیدند و بازداشت نشدند. پارلمان تاجیکستان و خدمات مهاجرت آن به واقعه هیچ گونه واکنش نشان ندادند. ظاهرا در جواب به بیانیه‌های اوزبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کروکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند. اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کروکوس گروپ با اوراز اگالاروف سرمایه‌داری نامداری اوزری مربوط میباشد. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظر اگالاروف نتیجه ندادند. با معلومات رسمی سالانه تا 700,000 و بنابر آمار دیگر بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تامین میکنند. اکثر آنها از بی‌صاحبی و بی‌حقوقی خود شکایت میکنند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایران روز یک شنبه 26 فوریه سفارت افغانستان در تهران را به طالبان سپرد.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود از این تصمیم تهران انتقاد کرد و آن را سوال برانگیز خواند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. طبق گزارش ها دیپلمات های حکومت پیشینی افغانستان سفارت این کشور در تهران را ترک کردند و این محل قرار است روز 27 فوریه رسما به نماینده طالبان واگذار شود. وزارت کارهای خارجی ایران هفته گذشته به کارمندان سفارت افغانستان در تهران اعلان کرد که این محل به زودی در اختیار نماینده معرفی شده طالبان قرار می گیرد. اما سرپرست سفارت و شمار زیادی از کارمندان گفتند که حاضر نیستند با طالبان همکاری کنند. حمید رهگذر، یک دیپلمات از سفارت افغانستان، روز یک شنبه به رادیوی آزادی گفت که ایران از آنها خواست تا سفارت را در اختیار طالبان بگذارند. این در حالی است که وزارت کارهای خارجی ایران روز یک شنبه ادعا کرد که مسئله واگذاری سفارت افغانستان در تهران کاری داخلی افغانستان بوده، تهران در آن نقشه ندارد. اما تهران نگفته است که چگونه سفارت افغانستان و طالبان واگذار شده است. وزارت کارهای خارجی ایران افزوده است هیچ سند یا چیز دیگری که متعلق سفارت افغانستان بوده است در اختیار آنها قرار نگرفته است. پیشتر برخی منبع‌ها گزارش داده بودند که اعضای حکومت پیشینی افغانستان در سفارت این کشور در تهران تجهیزات و سندهای داخلی بنا را به وزارت کارهای خارجی ایران دادند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان، گفته است که تغییر دیپلمات‌ها از سوی این وزارت یک امر معمول و حقی هر کشور است. اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها، از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هنوز از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود روز یک شنبه در اعلامیه از تصمیم ایران برای در اختیار طالبان گذاشتن سفارت افغانستان در تهران انتقاد کرد و آن را سوال برانگیز خواند. در اعلامیه گفته شد که تهران به درخواست جبهه مقاومت برای واگذار نکردن سفارت به طالبان توجه نکرد. در بیانیه جبهه مقاومت گفته می شود واگذاری نمایندگی دیپلماتی افغانستان در ایران به گروهی که نام های رهبرانشان همچنین در رویخط سیاه سازمان ملل متحد است و هنوز هیچ کشور دنیا حاضر به برقراری رابطه های رسمی دیپلماتی با آنها نشده است سوال برانگیز می باشد. این جبهه در پایان اعلامیه خود به جای حکومت ایران از همدردی، حمایت و همکاری بدرق ملت آگاه ایران با مردم افغانستان تشکر کرده است. از این پیش شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان دادن سفارت این کشور در تهران را به نماینده گروهی که حاکمیت آنها در افغانستان نامشروع است خلاف عرف دیپلماتی گفته بود. طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستادند. اما نمایندگان حکومت پیشینی افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند.
بیش از 100 زن و دختر در ولایت سوغ در مسابقه تیراندازی اشتراک کردند. سازمان دهندگان این مسابقه ورزشی گفتند که تعداد زنان و دختران هوسمند به تیراندازی بیشتر شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. تیراندازی به خاطر تجلیل از روز ارتش در 23 فوریه برگزار شد. زنان و دختران با تیراندازی از سلاح پنئوماتیکی بین هم مسابقه کردند. نازنین تورسون و دانشجوی دانشگاه تکنیکی خوجند 6 سال باز به این نوع ورزش مشغول است. او به خاطر شرکت در مسابقه ها همیشه تمرین میکند.
من اسببی که پدرم کارمند کارگاه نظامی باشد، من شوق پیدا کردم به تیرپرانی. از سن 12-13 ساله است باز من مشغول هستم و در جمهوری جایی اول اشتراک کردم و بین دخترانی تاجیکستان. من باز نمودی تیرپرانی و از برکه افتمات کلاشنیکوف نیز مشغول هستم،
گفت او. زنان و دختران که در این مسابقه اشتراک کردن نمایندگان کسب و کاری گوناگونند. زینورا عمرزاده معاون رئیس ناحیه مسجاه میگوید شغل زنان به تیراندازی ویژگی های خود را دارد و آنها نیز در حالت های فوق العاده باید در صف مردان بیستند و از آنها کم نباشند. عمرزاده میگوید
وقتی که همه آماده باشی در مشقای آماده باشی بودند مردها، من میرفتم همچون معاون رئیس ناحیه، گرچند که جنسم جنس زن بود، مرا در صف مردها قبول نمیکردند. آنها اینقدر یعنی که اراده بلند نداشتند که مثال زنها در برابر مردها تیر پرانده میتوانستند، ولی ما خود را زنها نامنویس کرده بودیم که در حالت حمایت وطن که در جنگی که در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بود، ما کوشش نمودیم که در برابر مردها با ما نیز امروز اجازه دهیم که در این محاربه ها قوا و نیروی خود را سنجیده باشیم.
کارمندان ریاستی کار با زنان و آیله ولایت سوغ که از تشبسکاران این مسابقه تحت عنوان بانوی شجاع بودند میگویند سال تا سال صف چنین زنان و دختران زیاد میشود. گلنارا گدایبایی و سرمتخصصی ریاستی کار با زنان و آیله سوغد گفت در شهر و نواحی ولایت بیش از 2300 زن و دختر به مشق تیراندازی مشغولند.
و از این شماره زیاد از 100 نفر ورزشگران نامور هستند که بی‌واسطه شهادت می‌دهد از موقع زنان در سمت ورزش،
گفت او. در تاجیکستان نزدیک به 50% اهالی را زنان و دختران تشکیل می‌کنند. ورزش تیراندازی را اکثرا در تاجیکستان مردانه می‌دانند، ولی زنان تیرانداز می‌گویند تلاش دارند این قالب را شکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نورالله علیف ورزشکار تاجیک در محاربه‌های آمیخته در اولین رقابت خود در مسابقات UFC پیروز شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه باری نخست جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه های آمیخته در اولین رقابتش در مسابقات UFC در وزن سبک پیروز شد. شب 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا او رافائل آلوسی برزیلیایی را شکست داد. رقیب علیف 22 ساله رافائل آلوسی 32 ساله برزیلی در UFC رقابت چهارمی خود را دایر کرد. او در یک نبرد پیروز شده در 3 تاش مغلوب گشته است. در راوند اول آلوس به داور شکایت کرد که علیف انگشتش را گزیده است. نورالله از جانب داور با کم کردن یک امتیاز مجازات شد، اما به این نگاه نکرده رزمیکاری تاجیک دلپرانه مبارزه برد. او هم از لحاظ فیزیکی یا جسمانی پرقوت بود و هم از جهت مهارت از رقیبش کمی نداشت. در نتیجه علیف به آلوس با تصمیم داوران غلبه کرد. وی گفت که پیش از سفر پدرش به او دعایی نکرده با غلبه برگشتنش را آرزو نموده است. اینچنین گفته است که بعدی با پیروزی به وطن برگشتن پسرش را خانه‌دار می‌کند. نورالله علیف اولین ورزشگر از تاجیکستان است که با سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در همه 9 قوازمایش دست بالا شده دوتاش را با نکاوت انجام داده است. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته شرکت می ورزد. وی برای 4 رقابت با سازمان UFC شرط نامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با یگان مشکلی و با یگان چیز ما باید 2 سال پس چمپیون شوم یا که خیلی مهمه که 2 سال پس اخلا ریتینگ دم باشم که ریتینگ که تاپ 5 تاپ 4 هر وقتی که UFC میتونه تیتولی بوی موندا زود خیلی مهمه من با یگان مشکلی و با یگان سلیم دارم.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سمبوی رسمی، اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون می باشد. خبری دیگر، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف که در بازی نهایی دسته ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد، باری اول جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی 25 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. گل‌های خورشید عبداللهیف و سهراب کریموف به باشگاه وزارت مدافعی تاجیکستان پیروزی آورد. پیش از بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی حصار دسته های پنچیر جلال‌الدین بلخی و روشن کلاب برای جای سوم مبارزه بردند. زمان اساسی دیدار بدون گل خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی کاری فوتبال بازان روشن آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب شدند. غالب مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با جام و مدال های طلا و 50,000 سومانی، برنده مدال نقره ریگر تدس با 30,000 سومانی و صاحب مدال های برنجی روشن با 20,000 سومانی مکافاتانیده شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوز سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو برخواد بروم،
سوزش سینه هم از این دل موزو نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاهی در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض درسهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегует вахте Фархад мехост дар барои баргузории туи тасмим бигирад, гуфт ки орф одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما مرا می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یکدیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعدی جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه‌های ما مرا میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدتی 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. Вале онче ки мекунанд се чизи аз хам мутафовит аст. Аз ин назар ман хушҳолам ки имкон доштам на танҳо бо мардум соҳбат кунам, бевосита суол бидиҳам ва мушоҳида кунам ки чӣ кор мекунанд. اونچی مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و اونچی را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و میگفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز میکند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت میگرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد میکردند. مثلا خلین پیوسته بالا میرفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلاً خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد با من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات ایمن نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسی شون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با бо вуҷуди ин озурда шудам ки маро ба тӯй даъват накарданд. Ин як намуна аст. Намунаи дигар ин музокирот дар бораи ҷашн аст. Ман мушоҳида кардам ки байни оилаҳои домоду арӯз бадгумонӣ вуҷуд дорад, ба шарте ки хеш набошанд. Масалан, ҳолатҳое ҳаст ки як тараф мехоҳад ҳама чиз бо риояти қонун сурат бигирад ва дар лаҳзаи охир маълум мешавад ки интизороти оилаҳо аз ҳам тафовут дорад. Бо Фарҳод чунин шуд. Худояш гуфт ки арӯсӣ белатта ва ё ҳамон табдили ҳадияҳо мешавад. Вале вақте мо баъди туй ба хонаи онҳо рафтем, онҳо ба ҳама бастаҳои ҳадия тақдим карданд, мисли рӯймол ё сачоқ. Фарҳод бисёр нороҳат шуд, чун инро интизор надошт ва рӯзи баъд ночор давида рафт ва барои худояш ҳадия харид. Ин гуна ҳолатҳо бисёр зиёданд. Барои ҳамин, он гуна ки қаблан гуфтам, мардум сай мекунанд аз тарси ояндаи духтари худ ҳар чи ки лозим медонанд барои худои худ пешниҳод намоянд. Илова бар ин, ҷанбаи муҳоҷиратро бояд зикр кард. Бисёре аз афрод солҳо дар Тоҷикистон нестанд. Баргузории туй барои онҳо як роҳи нишон додани ҳузури худ дар Тоҷикистон, садоқати худ ба ҷомеа, мардуми маҳалла, ҳувияти фарҳангии худ ва ё ба қавле тоҷикияти худ аст. Ба ғайр аз ин, як имконияти дигари бароҳ мондани робитаҳоест ки шояд дар оянда зарур шаванд, ба хусус дар байни мардон. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат танзим робитаҳои байни одамонро душвор ва барои худшиносиашон хатар эҷод мекунад.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре, шумо, хадафи нихуи конун чи буд? Химаяти хукуки иштимои мардум ва кам кардани кам бизоати ва офаридани хувияти ягонаи фарҳанги ки хукумат тасаввур мекунад.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
Инҷо бисёр кӯтоҳ посух мегӯям, чун сиёсатшинос нестам ва кори ҳукумат дар Тоҷикистонро таҳлил намекунам. Ман бо мардуми оддӣ кор мекунам, на бо мақомдорон. Ва барои ман муҳим буд ки бифаҳмам ки қонун чӣ гуна ва пеш аз ҳама ба зиндагии рӯзмарраи мардум таъсир мегузорад. Дар ҳақиқат бисёре аз ҳамкорони ман мегӯянд ки ин қонун як сайи дигари назорат ва мудохилаи ҳукумат ба зиндагии хусусии шаҳрвандон ва бо ҳадафи офаридани ҳувияти ягонаи фарҳангист. Шояд ин ҷанба ҷой дорад ва ман инҷо ҳеҷ ихтилофе намебинам ва айни замон ба назари ман ин қонунро метавон як талоше барои ҳимояти ҳуқуқи иҷтимоии мардум ҳам донист, ҳатто агар аз ин роҳ низ бошад. Талошҳо барои коҳиши хароҷот, барои расму оин падидаи наве дар таърихи Осиёи Марказӣ нест. То замони инқилоб ва омадани болшевикҳо, ҷадидиён намояндагони модернизми ислом ба паҳрез аз исроф даъват мекарданд, чун ба қавли онҳо мухолифи қоидаҳои ислом аст. Дар замони шӯравӣ он гуна ки мо медонем, маросими бошукӯҳ одатҳои иртиҷоӣ дониста мешуданд. Талошҳое сурат гирифта буд. Ман мебинам, ки дар ҷомеа тақозо барои коҳиши хароҷот дар ҷашну оинҳо ҳаст, вале суол ин аст ки оё ба ин чиз аз роҳи қонунгузорӣ ва таҳдид ба ҷазову ҷарима метавон ноил шуд ё не?
На ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маҳқул шуд ва чи маҳқул нашуд?
Да, ну... Мне больше всего, конечно,
пеш аз ҳама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. Мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи маъқул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
Суоли хуб аст. Чигуна ҷавоб диҳам, ки касеро озурда накунам? Аз он хушам наомад, ки зиндагии мардуми зиёде душвор аст. Аз ҷумла барои он, ки фишори зиёде аз тарафи ҷомеа эҳсос мекунанд, ки ин корро бояд ин гуна кард ва ин гуна либос пушид. Ба хусус барои занони ҷавон, таҳаммули равонии ин чиз сахт аст. Аз ин рӯ мехостам озодии интихоб бештар бошад. Ман набояд қазоват кунам, вале дидам, ки бисёре аз одамон аз ин чиз ранҷ мекашанд.
Ну, не судить, но
я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Шакур Изиот, Елена Борой, вахти шумо.
Рахмати калон.
سرخط مهمترین خبرها در راه دوشنبه خوجند 4 نفر زیر ترمد جان باختند. بازداشت پلکومنیک تاجک با گمان قلابی و امریکا گفت چین بر روسیه سلاح داده نیست. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجکستان و جهان. امروز 27 فوریه است. ترمه در عقبه شهرستان در راه دوشنبه چناق 4 نفر را کشته است. به اطلاع شرکت اینوویتد راوس سولوشنز که مسئول نگهبانی راه بوده از رانندگان مبلغ میگیرد. حادثه در کیلومتر 157 راه دوشنبه چناق رخ داده است. به اطلاع این شرکت 3 نفر در جای حادثه و 1 نفر در بیمارخانه جان باختند. یک مسافر دیگر را در بیمارخانه ناحیه شهرستان بستری کردند. جزئیات حادثه و شخصیت افراد فوتیده فعلا معلوم نیست. بینندگان عزیز، اگر شما درباره قربانیان معلوماتی دارید می توانید به ما نویسید. در پی فرامدن ترمه، رفتها در راه سمت دوشنبه خوجند روز 26 فوریه محدود شده بود و تنها نیمه شب گذشته راه را گشودند. زمستان امسال در تاجیکستان برفی کم سابقه بارید و ترمه ها جان چندین نفر را گرفت. از جمله سنه 15 فوریه یک راننده در همین راه دوشنبه چناق زیر ترمه مانده جانش را از دست داد. اینچنین ترمه در یک ماه اخیر جان قریب 20 ساکن شهر خوراق و ناحیه ونج را گرفت. مقامات از ساکنان خواستند که در روزهای برف و بارانگری به ضرورت سفر نکنند. نادر مرادزاده، سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشئه‌آور در ولایت ختلان، با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رده آزاده در این آژانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند، ولی به گفته همصحبتان رادیو آزادی، پلکوونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150 هزار سومانی عیبدار می‌شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی، یعنی قلابی به مقدار مخصوصاً کلان، عیبدار می‌شود. نظر نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکند و تفتیش پرونده آن را به دوش میگیرد، ولی برخلاف دلایل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در دوشنبه نگهداری میشود. عیبی که نسبت به او اعلام شده است از 94 هزار سومانی تا بیش از 140 هزار سومانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها میشوند. از جمله شفقت بابازاده، وزیر پیشین صنعت و رئیس سابق آژانس صادرات که به قلابه در حجم مخصوصا کلان گمانبر میشد، با پرداخت 128 هزار سومان جریمه به آزادی برآمده بود. مقامات آمریکایی گفتند چین تصمیم دارد بر روسیه برای جنگش در اوکراین سلاح دهد، ولی هنوز قرار نهایی قبول نکرده است. ویلیام بیورنز، دایرکتور خدمات اکتشافی آمریکا یا سرئو، در صحبت با تلویزیون سی بی اس نیوز گفته است استخبارات ایالات متحده به اطلاع دست یافته است که چین احتمال دادن سلاح به روسیه را بررسی دارد. از این پیش رسانه‌های معروف غربی درباره تصمیم چین خبر داده بودند. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا، هفته گذشته گفت اگر چنین قدمی گذاشته شود، برای چین عاقبت‌های ناخوب خواهد داشت. به قول ویلیام بیورنز، دایرکتور خدمات اکتشافی آمریکا، حالا دلیل ندارند که چین به روسیه سلاح داده است، ولی آمریکا از حال و از چین طلب دارد که چنین کار نکند. کشورهای غربی وعده دادند که در صورت دادن سلاح به روسیه نسبت پکین تحریم ها اعلام میکنند. چین که درآمد بیشترش از حساب صادرات مال و محصولات است، اگر تحریم اقتصادی شود زیان میبیند. پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، همکاری های چین با بلاروس بیشتر شده است. بلاروس به نوعی از جنگ روسیه در اوکراین پشتیبانی میکند. مقامداران کشورهای غربی تخمین میکنند که احتمالاً چین از طریق بلاروس به روسیه تجهیزات نظامی بدهد. از تجاوز روسیه به خاک اوکراین بیش از یک سال می‌گذرد. هنگام آتشباران دهه کلاودیا ایوانوونا به سربازان اوکراینی در خانه‌اش پناهگاه داد. او به آنها غذا آماده کرده جای شستشو و خواب فراهم می‌آورد. فرزند این خانم 67 ساله مقیم ولایت میکولایو اوکراین بر اثر آتشباران روسیه کشته شده است. کلاودیا ایوانوونا هر روز برای سربازان اوکراینی نوبت‌دار در پاسگاه‌ها غذا می‌رساند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
خانم مپید سوار به سربازان اوکراینی غذا و سرپناه فراهم می‌آورد. پسری کلاودیا ایوانوونا با آتش موشک روسیه کشته شده است. او میگوید اکنون هر سرباز اوکراینی برایش مثل فرزند است.
به جای یک فرزند اکنون 100 تا 50 تا 200 تا فرزند دارم. من آنها رو حساب نکردم. فکر میکنم اگر پسرم زنده می بود این کارم را قدردانی میکرد.
کلاودیا ایوانوونا برای سربازانی که در نزد خانهش مستقر میباشند غذا آماده می کند.
من برش پختم. گوشتی زیاد دارد. اینجا کتلت هم هست. با اون پیوره کارتوشکا و سالات هم رو میکنم. ما غذا را با مپید بار کرده با پسگاه میبریم. بچه ها نباید گرسنه باشند. هوا سرد است.
در خانه کلاودیا ایوانوونا برای سربازان اوکراینی نیازمند استراحت دائما باز است.
او یگانه ساکن این کوچه است که خانهش را ترک نکرد. او به ما سرپناه، آب و مکان شستشوی را نشان داد. او همه ای مشکلی های ما را حل کرد.
صرف نظر از آتشباران پیوسته، کلاودیا ایوانوونا از دیها بیرون نشد.
بغیر از دو سه نفری که کمک کرده می توانند، دیگران از اینجا رفتند. ما در زیری بمبه ها به سر می بردیم. از فرانسه و دانیا ریزوکاران آمده بودند. آنها می گفتند او شما نمی ترسید؟ شما باید به جای امن روید. کجا روم من؟ فرزندانم اینجا هستند. چی خیل من آنها را پرتفته می توانم؟ من تو قطر آخرینی خونم با آنها
خواهم. این خانم ناترس خودش غذا را به پاسگاه انتقال می دهد.
با اونجا با مپیدم می روم. آنها گوشت، کتلت، شیرینی و شیرکدو می خواهند.
اشی خوچوی گربوزوی کاش از ملکو. منه خزیاستو کوری، کچکی. Хлопці, поки ми вони не приїдуть.
من در خواجگی هم مرغ و اردک دارم. منتظر می شوم به خانه آیند، آنها رو حساب می کنم، آب و نان می دهم و بعد از آن آروم می شوم. حاضر نزد سربازان می روم.
Коли я це все зробила, тоді вже я спокійна. Ну ладно, я поїхала до своїх пацанів.
یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 فوریه را فرا می‌گیرد.
در اوج نوبسامانی های سیاسی در روسیه پادشاهی و بازداشته شدن کاری دومه دولتی، روز 27 فوریه سال 1917 کارگران و سربازان شورشی مجلسگاه دومه را اشغال کردند و کمیته موقتی دومه دولتی تأسیس شد. نیکلای دو از تخت دست کشید و حکومت موقتی تأسیس شد. ماه مارس سال 1917 حکومت موقتی مستقلیت امارت بخارا را تصدیق کرد. حکومت موقتی نیم سال تا انقلاب بلشویکی عمر دید. 27 فوریه سال 2013 پارلمان تاجیکستان قانون درباره گروخانه یا لمبارد را تصویب کرد که معامله های پولی را در این مؤسسه های تجارتی تنظیم میکند. با سنگین تر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی، احتیاج ساکنان به خدمات لمبارد و افزایش یافت، چون در حالت تنگ دستی از راهی به گرو ماندن مال و اشیای گرانبها مشتری ها می توانند مبلغ قرضی به دست آورند. 27 فوریه سال 1941 ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده تولد شده است که در تحقیق و معرفی آثار کلاسیکون و تربیه شاگردان در دانشگاه ملی تاجیکستان نقش مهمی بازیده است. سالهای 1980 به سیاست هم گروید، از مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان بود و بعد خدمت جنگ شهروندی در کمیسیون آشتی ملی و مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. خودش گفته است کسانی که در ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر کار میکنند از سیاست دور رفتن نمی توانند.
بالاروی قرب دلار در تاجیکستان همچنان ادامه دارد. صبح 27 فوریه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 143-144 سومان برابر است. این قرب میتواند دوامی روز باز پست و بلند شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که تا آخر ما را پیگیری کردید. برایتان هفته بابرار آرزو داریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برای فرق
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف گفت در شرایط آزاد بودن رسانه ها کار کردن مشکل است. با گفته میرزایف با او پیشنهاد کردند که رسانه ها را بندد. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف میگوید شفکت میرزایف در جریان بازدید از مکتب رقمی 71 ناحیه قرشی این کشور بار دیگر پشتیبانی خود را از رسانه ها بیان کرده است. ما صدای عادلانه مردم را نشنیدیم، زیرا کشوری پوشیده بودیم، از رسانه ها پشتیبانی نمی کردیم و نشنیدیم. با شما پسند است که بوی آزادی به مشامتان برسد؟ برای من پسند است. بله، در چنین شرایط کار کردن دشوار است. آنها به من میگویند که رسانه ها را بند، ولی من نمی بندم. اصرار داشته است او. میرزایف افزوده است که با رسانه ها باید دوستی کرد. بگذار گویند ولی عادلانه، بگذار تنقید کنند اما تنقید درست. اگر از آنها به دهه، مکتب و معارف منفعتی برسد، این خیلی خوب است. من هر روز از جمله اینترنت را می خوانم. تا حد امکان برای این دو ساعت جدا کرده با قلم برای خود ثبت های نیز می کنم. از ده نظر 9 تاش درست است. این سمت درست است، درست است، اضافه کرده است پرزیدنت ازبکستان. در 4 سال اخیر در تاجیکستان تقریبا 90 نفر را برای به شوهر دادن نابالغان به جوابگری کشیدند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، سال گذشته 12 نفر برای ازدواج غیر قانونی دخترانی که طبق قانون به سن عائله‌داری نرسیدند مجازات شدند. سالهای پیشتر این رقم بیشتر بود. در گزارش هفتمه تاجیکستان با کمیته اوید با نقض حقوق زنان در سازمان ملل متحد که ماه دکبر نشر شده است آمده است، از سال 2017 تا 2022 در کشور بیش از 100 حالت بستن عقد نکاح با دختران تا 18 ساله به قید گرفته شده است. در تاجیکستان سن رسمی ازدواج 18 سالگی است. مقامات میگویند با وجودی براه ماندن برنامه و چاره‌بینی های زیادی فرماندهی برای پیشگیری از ازدواج بر محل، این مشکل هنوز جای دارد. جسد دو مسافر زیر ترمامانده در راه دوشنبه چنوق تا حال پیدا نشده است. مقامات میگویند احتمال نه یک بلکه دو ماشین روز 26 فوریه در نزدیکی نقب شهرستان زیر ترمه رفته باشند. مسئولین بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه عینی روز 27 فوریه به رادیو آزادی گفتند روز گذشته جسد دو نفر، یک مرد و یک زن را پیدا کرده به ناحیه شهرستان فرستادند. حاضر کافتکاب جسدهای دیگر ادامه دارد. در تگ ترمه معلوم نیست. گروهی زودمال از ولایت هم آمدن، افزود هم صحبت ما. به اطلاع شرکت ایرس که مسئول نگهبانی راه بوده از رانندگان مبلغ میگیرد، حادثه 26 فوریه در کیلومتر 157 راه دوشنبه چناق رخ داده است. در بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرستان به رادیو آزادی گفتند در پی فرامدن ترمه یک نفر را در حالت وزین به بیمارخانه آوردند. به گفته مسئولین بیمارستان، کبریا خدای بردی و ساکن 37 ساله ناحیه قباجان در حالت وزنین قرار دارد. شرکت Innovative Road Solutions IRS یک روز پیش خبر داده بود 4 نفر در همین شهر را جان باختند. به اطلاع یک شرکت 3 نفر در جای حادثه و یک نفر در بیمارخانه فوتیدند. ترمه در یک ماه اخیر جان بیش از 20 نفر را گرفت که اکثر آنها ساکنان شهر خاروق ولایت مختار کویسان بدخشان بودند. ترمه روز 15 فوریه در خاروق دهم منزل زیست را خراب کرد. قربانیان این حادثه اکثرا زن و 3 نفر کودک بودند. مقامات ساکنان خواستند که در روزهای برف و بارانگری بی ضرورت سفر نکنند. پلیس ترکیه در رابطه با فروریزی بناها در نتیجه زمین لرزه سخت 6 فوریه 182 نفر را بازداشت کرده است و بیش از 400 تن دیگر همچنین گمانبر دانسته می شوند. بنابر خبری اسوسییتد پرس، بازداشت شده ها اساساً پدرچان ساختمان بناها، صاحبان یا مدیران بناها می باشند. با گفته وزیر عدلیه ترکیه، دلیل ها در مکان فروریزی بناها برای تحقیق جنایی اساس شده است. کارشناسان میگن بیشتری بناهایی که به زمین لرزه تاب نآوردند، احتمال با محصولات ساختمانی بی صفت بنیاد کرده شدند و به معیارهای دولتی جوابگو نبودند. زمین لرزه صبح دوشنبه 6 فوریه در ترکیه و سوریه و ایران زیادی در پی داشت. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، این زلزله به حیات 23 میلیون نفر در این کشور تأثیر رسانده است. وزارت کشاورزی قرقیزستان قرار منع صادرات پیاز از این کشور به خارج را بیکار کرد. خدمات مطبوعاتی وزارت گفته است این تصمیم به خاطر دستگیری استحصالگران وطنی و افزایش صادرات گرفته شده است. دیوان وزیران قرقیزستان صادرات پیاز به خارج را از 1 فوریه منع کرده بود. آن زمان گفته شد که این اقدام به خاطر تامین امنیت غذایی و پیشگیری از بالاروی نرخ در بازارهای محلی صورت می‌گیرد. قبلا قزاقستان هم صادرات پیاز را برای 3 ماه منع کرده بود. حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نادیر مرادزاده یک مقامداری بلندپایه اجانسی نظارت دولتی مواد نشاوری نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. منابع رادیو آزادی در این اجانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادیر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشاور در ختلان روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند، ولی به گفته همصحبتان رادیو آزادی پالکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سومانی عیبدار می‌شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی یعنی قلابی با مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظری نادیر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادیر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکنند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادیر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری میشود. عیبی که نسبت به او اعلام شده است از 94,000 سومانی تا بیشتر از 140,000 سومانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها میشوند.
اوزبکستان از برخورد یک شرکت روسیه با مهاجرانش اعتراض بیان کرد. کارمندان آن که شهروندان اوزبکستان و تاجیکستان می باشند با اعتراض از پرداخت نشدن مزدشان دست به تظاهرات زدند. مقامات تاجیکستان در این رابطه خاموشی را اختیار نمودند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. بیش از 1000 مهاجر تاجیک و اوزبک که در شرکت کروکوس گروپ در مسکو کار میکنند روز 22 فوریه با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول نمود و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارت به آنها داده خواهد شد. سامانه رسمی سنات یا پارلمان ازبکستان نوشته است به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانیده میشود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چه عبارت است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 فوریه به رادیو زده گفتند که تاکنون از مهاجران تاجیک شکایت دریافت نکردند. این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی های خدماتی مجدد تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای مورد ستایش خود می شمردند. ظاهرا این بار سفارت نخواسته است به بحث همراه شود و از حق شهروندان تاجیکستان حمایت کند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کروکوس گروپ کار میکند گفت بارها به رقم های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان الیسا برژنی کار میکنند آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز فردا میگیرند.
ما این نویبر سال ما لکت دگی نیستیم. سه ماه همون دگی گفتیم که پای زلطه کرون هم قرض داشتیم. پتنور هم سوخ همه ایوشید زدن سر مکدن به بنای وعدتیشو نکی فیرم کروکس پلی ما رابطه.
برعکس تاجیکستان چند نهاد ازبکستان به حادثه اعتراض مهاجران واکنش کردند. کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کاری اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. آژانسی مهاجرت کاری این کشور خبر داده است که مهاجران آسیب ندیدند و بازداشت نشدند. پارلمان تاجیکستان و خدمات مهاجرت آن به واقعه هیچ گونه واکنش نشان ندادند. ظاهرا در جواب به بیانیه‌های ازبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کروکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند. اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده‌های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کروکوس گروپ با اوراز اگالاروف سرمایه‌داری نامداری اوزری مربوط میباشد. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظر اگالاروف نتیجه ندادند. با معلومات رسمی سالانه تا 700 هزار و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تامین می‌کنند. اکثر آنها از بی‌صاحبی و بی‌حقوقی خود شکایت می‌کنند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایران روز یکشنبه 26 فوریه سفارت افغانستان در تهران را به طالبان سپرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود از این تصمیم تهران انتقاد کرد و آن را سوال برانگیز خواند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. طبق گزارش ها دیپلمات های حکومت پیشینی افغانستان سفارت این کشور در تهران را ترک کردند و این محل قرار است روز 27 فوریه رسما به نماینده طالبان واگذار شود. وزارت کارهای خارجی ایران هفته گذشته به کارمندان سفارت افغانستان در تهران اعلان کرد که این محل به زودی در اختیار نماینده معرفی شده طالبان قرار می گیرد. اما سرپرست سفارت و شمار زیادی از کارمندان گفتند که حاضر نیستند با طالبان همکاری کنند. حمید رهگذر یک دیپلمات از سفارت افغانستان روز یکشنبه به رادیوی آزادی گفت که ایران از آنها خواست تا سفارت را در اختیار طالبان بگذارند. این در حالی است که وزارت کارهای خارجی ایران روز یکشنبه ادعا کرد که مسئله واگذاری سفارت افغانستان در تهران کاری داخلی افغانستان بوده، تهران در آن نقشی ندارد. اما تهران نگفته است که چگونه سفارت افغانستان و طالبان واگذار شده است. وزارت کارهای خارجی ایران افزوده است هیچ سند یا چیز دیگری که متعلق سفارت افغانستان بوده است در اختیار آنها قرار نگرفته است.
پیشتر برخی منبعها گزارش داده بودند که اعضای حکومت پیشینی افغانستان در سفارت این کشور در تهران تجهیزات و سندهای داخل بنا را به وزارت کارهای خارجی ایران دادند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان گفته است که تغییر دیپلمات‌ها از سوی این وزارت یک امر معمول و حق هر کشور است. اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری کشورها از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هنوز از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود روز یکشنبه در اعلامیه از تصمیم ایران برای در اختیار طالبان گذاشتن سفارت افغانستان در تهران انتقاد کرد و آن را سوال برانگیز خواند. در اعلامیه گفته شد که تهران به درخواست جبهه مقاومت برای واگذار نکردن سفارت به طالبان توجه نکرد. در بیانیه جبهه مقاومت گفته می شود واگذاری نمایندگی دیپلماتی افغانستان در ایران به گروهی که نامهای رهبرانشان همچنین در رویخط سیاه سازمان ملل متحد است و هنوز هیچ کشور دنیا حاضر به برقراری رابطه های رسمی دیپلماتی با آنها نشده است سوال برانگیز می باشد. این جبهه در پایان اعلامیه خود به جای حکومت ایران از همدردی، حمایت و همکاری بدرق ملت آگاه ایران با مردم افغانستان تشکر کرده است. از این پیش شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان دادن سفارت این کشور در تهران را به نماینده گروهی که حاکمیت آنها در افغانستان نامشروع است خلاف عرف دیپلماتی گفته بود. طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستادند. اما نمایندگان حکومت پیشین افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند. Yeah.